بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. والشهور يحمل إطلاقها على الحلاليه. كلام در این بود، در سلف وقتی که ماه را معین می کنند، آیا ماه را حمل بر حلالی می کنیم در همه جا، یا اینکه در بعض از موارد حمل بر حلالی نمی شه؟ در جاهایی که امکان داره که حمل بر حلال بشه که حتما شهور را شهور حلالی حساب می کنیم، مثل اینکه اول ماه رمضان معامله سلف کردند و گفتند سه ماه، خوی معلومه که یعنی رمضان و شوال و ذلقعد، دیگه این تابع نجوم و تقویم هستند که هر طور منجمین و ماه از عرشبت که آخر ماه وضعش روشن شد، همون را حساب میکنن سه ماه، 29 روز بود 29 روز، 30 روز بود 30 روز، اونجا وضعش روشن. ولی اگر وسط ماه این کار انجام شد، مثل اینکه دهم شعبان مثلا معامله کردند، حالا که دهم شعبان معامله کردند و گفتند سه ماه، این سه ماه را اینجا چطور باید حساب کرد؟ اینجا سه قول در مسئله داریم. یک قول این هست که هر سه را حلالی باز حساب می‌کنیم، یعنی ما باز تابع این هستیم که این سه ماه چه رقم رؤیت حلالش میشه. حتی همین ماهی هم که در دهمش عرشبت که معامله شده تابع حلال هستیم. اگر تابع حلال شدیم معناش اینه که خب ماه رمضان که میاد که اون به جای خودش تابع هستیم، ماه شوال هم که میاد به جای خودش تابع حلالش هستیم، ماه شعبان هم که دهمش معامله سلف واقع شده اینجام تابع حلال هستیم. یعنی هر چه که باقی مونده و میاد که مثلا 20 روز یا 19 روز دیگه باشه، هر رقم ماه شعبان باز شد، ما این را همون حساب میکنیم، یعنی تتمه را همین که مونده حساب میکنیم. مثلا ماه شعبان هم 29 باز شد، خب اینجا میگیریم 19 روز، گذشتمون چند روز بوده؟ 10 روز. این 10 روز را بعدن از ذوالقعده حساب میکنیم، رو هم رفته تمام این ماها ممکنه که 29 باشه همش. اگه فرض کردیم که ماه میشه پشت سر هم مثلا 3 تاش 29 باز بشه، این همش حلالی هست. فرضاً بعضیاش مثلا نشد، بالاخره اینی که درش هستیم اگر حلالی در آمد و 29 بود، ما تابع 29 بالاخره هستیم. این یک نظر. نظر دوم اینه که نه، ما این اولی را به خصوص 30 رو حساب میکنیم. این که حالا دهم شعبان معامله کردیم به خصوص این ای را 30 روز حساب میکنیم. الان 10 روز گذشته، فرضاً ماه شعبان آخرش هم 29 باشه، ما تتمه آینده را 11 روز روش میگذاریم. ولو آینده شد 19 روز و گذشته اونم 10 روز بوده و ماه شوال هم شد 29 روز، ولی ما خصوص ماه شوال رو باید یک کاری بکنیم که 30 حساب بشه. راهش اینه که فعلا که 10 روز گذشته، 19 روزم که دیگه باقی مونده میاد، بعدن در ماه ذوالقعده 11 ذوالقعده که با این 19 روز میشه 30 روز، حساب سه ماه ما تمام میشه. او وقت دو ماه دیگرمون که رمضان و شوال باشه تابع خود جریان حلال هستیم که هر رقم باز شد. ولی قول دوم اینه که ماه شعبان فرضاً 29 باشه، ما چون وسطش هستیم تابع حلال نیستیم، این باید 30 روز حساب بشه. قول سوم اینه که همه اینها چون ما در وسط بودیم و ماه ما از اول منکسر بود و شکسته بود، هیچ کدومش تابع حلال و رؤیت حلال نیستیم، تمام اینها باید منکسر باشه و 30 حساب بشه. یعنی همین ماه شعبان که حالا هستیم 30 روز حساب میشه، تو ماه رمضان تمام میشه ماه اول. ماه رمضان هم هر جاش تمام شد ماه اول دنبالش حساب میکنیم، تتمه ماه رمضان تو ماه شوال تمام میشه. ماه شوال هم باید 30 روز حساب بکنیم تو ذوالقعده تمام بشه، همش باید 30 حساب بکنیم. این 3 قول هست در مسئله. اوسط اقوال وسطی هست. وسطی اینه که این ماهی که درش هستیم 30 حساب بکنیم، این را بکنیم 30، ولی دوتای دیگه هر طور حلال دیده شد تابع باشیم. ولیکن در این حالی که اوسط الاقوال این هست، عبارت مصنف میبره به این که قول اول اوجه باشه، برای این که ایشون فرمودن الشهور یحمل علی الحلالیه، فرموده شهور ما همیشه باید حلالیه حساب بکنیم. این عبارت ایشون هم میبره به اونجایی که از اول ماه معامله کرده بودن و 3 ماه گفتن، خب شهور یحمل علی الحلالیه، اونجایی هم که از وسط بوده، خب اونجا هم ایشون فرموده از شهور یحمل علی الحلالیه، یعنی همینم که وسطش شروع شده همینم تابع حلال باشید، همینم حلالی حساب بکنید. اینا که می فرمان که ولو وقع فی اصنائه ففی عبده حلالیان، این را هم حلالی حساب بکنیم که یجبره مقدار و ما مزامنه، که تلافی اینجا به این میشه که مقدار ما مزارا بعدن مقدارش تلافی بکنیم، ولی به مقداری که 29 رو بشه اگه ماه شعبان 29 باز شد. او اکمالهی 30 یوما، یا فقط این ماه اول را 30 روز حساب بکنیم و بقیه را حلالی باشیم. این قول دویم. او انکسار الجمیع، قول سیوم اینه که نه، تمامش ما غیر حلالی حساب میکنیم چون وسط قرار گرفته بود. لوکان معهو غیره، البته انکسار جمیع و عرشبت که فرض سیوم مال جاییه که 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه اینطور باشه، ولی اگه 1 ماه باشه که اون دیگه این حسابا نداره که بگیم انکسار الجمیع، فرضم اینه که 2 ماه و 3 ماه حساب شده باشه، یعنی ماهای دیگه هم داشته باشیم. و عدها 30 یوما او جه او انکسار الجمیع لوکان، و عد جمیع همش را چه کار میکنیم اینجا؟ 30 یوما، انکسار جمیع یعنی همش این کسر را درش حساب میکنیم، یعنی همش وسط ماها هی ماه اول تمام میشه، نمیگذاریم ماهای دیگه خودشون مستقل باشن، این کسر و شکست را تو همش میاریم. یعنی 10 شعبان که اینجا شروع کردیم، 10 ماه رمضان میگیم ماه اولمون تمام شد، ماه رمضانمون هم تو 10 شوال میگیم تمام شد، و همینطور همش را تو کسرها ماه حساب میکنیم و میگیم تمام شد. اینطور نیست که اول ماه رمضان که رسیدیم بگیم حالا این به جای خودش مستقل، ماه شوال هم به جای خودش مستقل، فقط ماه اولمون یه شکست داشته که چند روزش گذشته بوده تلافی بخوایم بکنیم. نه، اینا میگن انکسار تو همش میاریم، همش هم 30 رو حساب میکنیم. او جهون اوسط و حل وسط. بله؟ چرا وقت نه 30 روز، یعنی ما 30 روز حساب میکنیم، ولی اون ماه را که میبینن 29 باشه، ولی ما در حساب پرداختمون 3 تا 30 روز حساب میکنیم، یعنی از امروزی که معامله کردن 90 روز باید بگذره تا او طلبکار باشه و مسلم و فیه بهش بدیم، ولو ماه البته که دیده شده 2 تاشم 29 باشه. باشه، اینا میگن ما کاری به دیدن ماه نداریم، ما شماره 30 را باید حساب بکنیم. و اوسط و حل وسط. اوسط همه اینها وسطی است که یکیش را این شکست 30 درش بیاریم. و قواه فی دروس، در دروس هم همین را تقویت کرده، خود جریان طبیعی هم همینه که خود 2 تاش که ما اول ماهش میرسه برامون، خب او باشه حلالی، یکیش گذشته بوده اون را مثلا 30 بکنیدش، 30 روز حساب بکنید. ولیکن یظهر من العباره الاول، عبارت درارت داره که همش را حلالی حساب بکنید، چون داره که و شهور یهمل و اطلاقها علی الحلالیه، هر جا میخواه باشه. خب اگه اینطور شد همین ماه شعبانم فرضاً 29 باز شد، اون هم ما 29 رو حسابش میکنیم، یعنی بعداً 10 روز فقط اضافه میکنیم از آخر ماه سیوم. ولو شرط تعجیل و بعض سمن بطل فی الجمیع. مسئله دیگر اینه که وقتی که در باب سلف ما شرط کردیم که باید معجل باشه با این و در مجلس بپردازن سمن را، حالا آمدیم شرط تعجیل شد، یعنی گفت که یه مقداری از این سمن باشه بعد میدم خدمتتون، 1000 تومن سمن سلف بود، 500 تومنش حالا داد تو مجلس، گفت 500 تومن 5 روز دیگه 10 روز دیگه. اگه این کار شد و شرط تعجیل شد، این تمام معامله باطل هست، نه این که خصوص اون قسمتی که میماند تمامش باطل میشه. چرا؟ اما نسبت به اونی که میگه بعد میپردازم اون 500 تومن باطل میشه، برای خاطر این که عرض شود که شرطش تعجیل بود که حالا بپردازه و داره تأخیر میاندازه، از این نظر میشه باطل. و اما نسبت به این مقداری که حالا داد و پرداخت، نسبت به این هم باطل میشه. چرا نسبت به این باطل میشه؟ برای خاطر این که عرض شود که نسبت به این که باطل میشه، نکتش اینه که ما برای خود مدت یه حساب باید باز کنیم. یه قاعده هست میگن للعجل قسط من الثمن، یعنی همینطوری که متاع ما قیمت داره، علاوه بر متاع مدت مهلت هم این خودش یه قیمت داره. بازار و دنیا و عقلا رو مهلت هم قیمت حساب میکنن. وقتی اینطوره، حالا 1000 مثلا کیلو گندم بوده سلفشون، خب این 1000 کیلویی که سلف بوده، ولو گفتن 1000 تومن، ولو وقتی که میگه 500 تومنش حالا میدم 500 تومنش بعد میدم، از نظر پول معلومه که حساب چی چیه، ولی از نظر متاع روشن نیست که چه مقدارش مال اون 500 تومنه چه مقدارش مال اون 500 تومنه. کالا وضعش روشن نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه الان 500 تومنش باطل شد، اون 500 تومنی که میگه بعد میدم او باطل، اما این 500 تومنی که میگه حالا میدم، این اینطور نیست که 500 کیلوی برنج یا گندم در برابر این 500 تومن قرار بگیره، 500 کیلوی برنج هم در برابر اون 500 تومن قرار بگیره. بگیم خب نصف و نصف، نصف پول حالا میده، نصف معامله درست، نصفش هم باطل. اینطور نیست. اون جایی که میگه 500 تومنش بعد میدم، این فوراً اون مقدار کیلویی که در برابر این قرار میگیرد کمتر میشه، یعنی مثلا 400 خورده کیلو در برابر او قرار میگیره، گرانتر حساب میشه در بازار. اون مقداری که الان پولش داره میده، این بیش از 500 کیلو حالا عرض شود که در برابر 500 تومن قرار میگیره. چرا؟ برای خاطر که ارزونتر حساب میشه، چون پولش همی حالا داره میده. وقتی که اینطور هست، پس الان معلوم نیست که چند کیلو در برابر اون 500 تومن یه که بعد میخواد بده و چند کیلو در برابر این 500 تومن یه که الان داد. آیا 500 و مثلا 10 کیلو، 500 و 30 کیلو، چقدرش در برابر این پولیه که حالا داد و چون مهلت نداره ارزون تر هست، و چه قدرش در برابر اون 500 تومنیه که بعد میخواه بده و چون مهلت داره یه خورده پولم باید پای او حساب کرد. یعنی اونجا گفت که مهلت داره 3 ماه، ای خودش 300 تومن میارزه صرف این که مهلت داره. خب حالا 300 تومن مثلا پای او حساب میشه، خب چند کیلو وقت در برابر بقیه که 430 تومن قرار میگیره؟ این الانی که دارن معامله میکنن ممکنه ندونن. وقتی که الانی که دارن معامله میکنن نمیدونن، این حساب و این دقت را نکرده بودن، خب الان نمیدونن که چقدر از این معاملش در برابر 500 تومن نقدش قرار میگیره. از این جهت میگیم باطل میشه. در معجل و آیندهش باطل، برای خاطر اینکه شرطش قبض در مجلس بود. اون مقداری هم که حالا میده باطل، به خاطر که نمیدونه چند کیلو در برابر این الان طلبکار هست، از این نظر میشه باطل. بعضی ها آمدن فرمودن نه، ما مثالهایی داشتیم در گذشته که اگه یه معامله جمله ای ما کردیم و این معامله جمله مقدارش معلوم بود، خود مبیع جمله معلوم، ثمن جمله هم معلوم، حالا ولو بعد یه قسمتش خراب بشه مثل این که مالک اجازه نده. اگر مال کسی با مال خودمون همراه فروختیم، بعد کسی که مالک یه قسمتی بود اجازه نداد، خب وقتی که اجازه نداد اون قسمت میشه باطل. و حال این که الانی که داریم میفروشیم ممکن هست که شخص مشتری خبر نداشته باشه، خود بایعم که داره میفروشه الان ندونه که مال خودش و مال دیگری که داره همراه میفروشه، وقتی پول را توزیع بکنند و پخش بکنند چقدر مال او میشده چقدر مال خودش میشده. ولی اینجا ما گفتیم معامله درسته، ولو بعدن که معلوم بشه که اجازه نداده، حالا باید بنشینن حساب بکنن چقدرش مال این میشه چقدرش مال اون میشه. از این بالاتر اگه خنزیر و شات را بفروشه که اصل معامله از اول باطل باشه بعد متوجه بشن، اینجا هم گفتیم درسته، با حالی که نسبت را که از اول نمیدونستن که این پول چقدرش مال شاته و چقدرش مال خنزیره، جملش معلوم بوده. خب اینجا هم همینطور، اینجا ممکنه یک کسی بفرما جمله معلوم، حالا این جمله که معلوم ولو که یک قسمتش باطل باشه مثلا، ممکنه کسی اینطور هم بفرماد ولو شرط تعجیل بعض ثمن، اگر شرط کرد تأخیر بعض ثمن را، بطل فی الجمیع اما فی المعجل فظاهرون. اونی که میگه بعد میدم لشترات قبض ثمن قبل تفرق المنافی له، برای خاطر این که شرط است قبض ثمن قبل از تفرق و این منافی است با این شرط، وقتی که منافی است با شرط تعجیل خب جور نمیاد. اینجا یه فرع کوچکی هست و اون اینه که اگر کسی بگه ممکن از زمان تأخیر به قدری باشه که عرف خیلی روش حساب نکنه، مثل اینکه گفته یه ساعتی دیگه به اتمیدم، مثلا نیم ساعتی دیگه به اتمیدم، خب این مقدار که دیگه چیزی روش حساب نمیکنن که، ایشون میگن اینجا هم باطل، حتی بلو بگه ربع ساعتی دیگه میدم، نیم ساعتی دیگه میدم. چرا؟ برای خاطر اینکه اونجا یه اشکال دیگری داره که میشه کالی به کالی، معامله کالی به کالی، یعنی این طرف چیزی نباشه این طرف هم چیزی نباشه، این طرف تأخیر داشته باشه این طرف هم تأخیر داشته باشه، این طرف نسیه باشه این طرف هم نسیه باشه، این بیع کالی به کالی اسمشه، یعنی نسیه به نسیه. خب حالا در همین ربع ساعت، حالا ربع ساعت فرض کنید هست که عرفم خیلی مهم نمیدونه، ولی در همین ربع ساعت او که سلف فروخته که حالا نمیخواد چیزی بده، شما هم که خریدار هستی که یه نصف حالا نمیخوای بدی، این در برابر این نصف معامله برمیگرده و میشه چی چیز؟ نصف میشه کالی به کالی و معامله کالی به کالی باطله. اینه که میفرمان و الا تقدیر عدم منافاته، یعنی برفرض این مقدار وقتش کم باشه این نسیهش که منافاتی با تعجیل نداشته باشه، و الا تقدیر عدم منافاته و بر فرض منافاتی با تعجیل و شتاب نداشته باشه، لقصر العجل، به خاطر که مدت خیلی کم باشه نیم ساعت، اونا که دیگه نمیگن که تأخیر انداخت که، خب میگیم اشکال دیگری داره. حالا فرضاً بگن همون وقت داد، این یمتنع من وجه آخر لانه بیع الکالی بالکالی، بیع نسیه به نسیه در اون قسمت میشه. فقد فسره اهل اللغه، کلمه کالی را اهل لغت ایتو معنا کرده اند که بیع مضمون مؤجل به مثله، کالی گفتن عبارت از اینه که بیع بکند یه چیزی که به عهده میگیره، یعنی حالا در خارج نیست، بیع مضمون مؤجل زمان هم داره، به مثله اون طرف هم همینطور باشه، اون طرف هم به عهده باشه و زمان داشته باشه. حالا اینجا نصف معامله ما همینطور میشه، من که پول میخوام بدم به عهده میگیرم، مؤجلم هست، میگم ربع ساعت دیگه میدم، خب میشه مضمون مؤجل. اونم که اصل معاملش سلفی هست دیگه که بعدن میخوا بده، پس بیع و مضمون مؤجلین به مثله میشه و میشه باطل. این راجع به اون قسمتی که میگه بعدن میدم. و اما البطلان فلحال، اما بطلان در اون قسمتی که حلول داره، حال لام مخفف نیست، لام مشدده، اما بطلان در قسمت حالش، یعنی اون قسمتی که همین حالا میده، حلول داره وقت پرداخت پولش. الا تقدیر بطلان المعجل، بنابر فرض این که معجلمون که مهلت داشت که یه قسمتش بود باطل شد، حالا چرا معجلمون باطله؟ فلجهالت قسطه من الثمن، این بره خاطر اینه که مجهول می شود قسط این اجل از ثمن. قسط مبیع، ضمیر قسطه برگردونید به مبیع، قسط مبیع، سهم مبیع از ثمن چه مقدار هست؟ فلجهالت قسطه من الثمن، چه مقدار از این مبی در برابر این ثمنیه که من حالا میپردازم؟ این معلوم نیست. و ان جعل کلا منهما قدرا معلوما، ولو قرار داده بشود هر یک از حال و مؤجل از پول مقدار معلومی، یعنی ولو پولی که میخواد بده و اونی که میخواد نصیه بده اینجاش معلوم بکنن، بگه 500 تومن حالا میدم 500 تومنم بعد، خب اینجاش روشن. و ان جعل کلا منهما قدرا معلوما که تعجیل 50 من مئه، مثل اینکه اصل معامله 100، میگه 50ش بعد میدم، خب این گیری نداره، اما گیر در اینه که حالا از این مبیعمون که گندم بوده چه قدرش در برابر این عرشبت که پولیه که میماند و 50ه که حالا میده، این روشن نیست. چرا روشن نیست؟ لأن المعجل یقابل من المبیع قسطن اکثر من ما یقابله المعجل، برای خاطر این که اونجایی که پولش حالا داده میشه این برابر میشه به او از مبیع مقدار بیشتری، برای خاطر این که مبیع در برابر پولی که حالا میدن ارزونتر باید حساب کرد، وقتی که باید ارزونتر حساب بکنن پس کیلوهایی که در برابر پولی که حالا میدیم قرار میگیره این بیش از کیلوهایی است که در برابر اون پول مدت دار قرار میگیره. اونجا از نظر این که پولش بعد میخوان بدن، خود اون زمان هم یه قیمت باید براش حساب بکنیم، مثلا 300 تومن 400 تومنش فقط داره مهلت. خب وقتی که برای مهلت حالا دیگه چند کیلوش میمونه برای اصل مثلا 430 تومن دیگرش، مثلا 400 مثلا 500 450 تومن دیگرش، مثلا این الان نامعلومه چقدر برابر این هست، الان حساب نکردن، خب نامعلوم میشه. این قاعده اینه که میگن لتقسیط الثمن علی اجل ایذن، برای خاطر این که تقسیط میشه، سهم داده میشود ثمن به اجل و مدت هم ایزن، یعنی هم در برابر کالا ما بعضی جاها پول میدیم هم در برابر مهلت پول میدیم، ولو اسمش اینه که در برابر کالا، ولی واقعش اینه که یه خوردش در برابر اینه که مدت داره، ولذا تا بایه به فهم مدت داره گرانتر حساب میکنه. و نسبت و اندل عقد غیر و معلومه، این نسبت اندل عقد معلوم ممکنه نباشه، وقتی که معلوم نیست خب باطل، چون فرض نبوده که اینا نشسته باشن حساب کرده باشن که این چقدر میشه اون چقدر میشه، فوراً بخوان پول بدن چقدره، بعد بخوان پول بدن چقدره، ایناش که دیگه حساب نکرده بودن که، خب پس میشه باطل. او یه مسئله هست که آیا اگه واقعا نشسته باشن حساب کرده باشن درسته یا درست نیست، اونم معلوم نیست که درست باشه. بعض محشین فرمودن از عبارت اینجا استفاده میشه که درست باشه، ولی خیلی روشن نیست. چرا؟ خب وقتی که تصریح میکنند که دیگه خلاف قصدشون نیست، ما قصدشون رو اینجا تابع نیستیم. و ربما قیل بالصحه، خیال میکنم مرحوم شهید صدوقی علیه الرحمه بود که همینجا شوخی میکردند، میفرمودند همینطوری که للعجل قسطم من الثمن، للهیکل قسطم من الثمن. ایشون فهم نه هیکلم بعض وقتا قسطی از ثمن داره. ممکنه امامای خیلی بزرگی ایشون شوخی میکردن، محاسن خیلی بلندی، قیافه خیلی عجیبی، مثلا این خیلی جهات درش مثلا موجبات بیشتر باشه، للهیکل قسطم من الثمن، همینطوری که للعجل قسطم من الثمن. بله اینا شوخی ایشون بود. و ربما قیل بالصحه، و بعضیا فرمودن که نه همینجا معامله درسته. چرا؟ للعلم به جملت ثمن، برای خاطر اینکه علم به جمله ثمن که دارن که مجموعش معلومه. و تقسیط و غیر مانع، این که قسط میشه و سهم بندی میشه، یه خورده بره این یه خورده بره اون، این مانع از کار نیست. ما دو تا مثال گذشته داشتیم، کما لا یمنع لو باء ماله و مال غیره فلم یجز المالک، اگر بفروشد مال خودش و مال غیر را هم را، ولی بعدن مالک اجازه نده. خب اینجا چه کار باید بکنن؟ تقسیط باید بکنن. با حال این که تقسیط که جلوتر نمیدونستن سهم او چقدره سهم اون چقدره، بلکه از این بالاتر، لو باء الحر والعبد بثمن واحد مع کون بیع الحر باطلا من حین العقد، اگر بفروشد حر و عبد را به ثمن واحد، بعد معلوم بشه که یکیش حر بوده و اصلش باطل بوده، خب اینجا تقسیط میشه. وانی که هنگام عقد این تقسیط را نمیدونسته، مع کون بیع الحر باطلا من حین العقد. کل مؤجل هنا، همینطوری که قسمت نسیه ای که تأخیر داره در باب سلف باطله، یعنی الان اینجا مؤجل با عینمون که حاله درست، ولی مؤجل به همزمون که نسیه میخواه بشه باطله دیگه، چون قبض داره شرطه. حر و عبد هم همینطوره، اونجا نصفش باطل نصفش درست، اینجا نصفش باطل که مؤجل باشه، نصفش درست که حال باشه. کل مؤجل هنا، این چاپ های جدید همینجا یه حاشیه هست، گمان میکنم این حاشیه در چاپ غلط نوشته شده باشه که فکما انه جائزون فی المعجل، ما بحث بر سر جواز نداریم، بحث بر سر بطلان داریم. کل مؤجل هنا یعنی مؤجل اینجا باطله، همینطوری که هر باطله. مسئله دیگر، هرگاه شخص مشتری شرط کرد موضع تسلیم را، گفت که آقا این معامله سلفی که ما میکنیم در اصفهان باید مثلا تحویل بدید، ولو در قم صیغه سلف را میخونیم ولی تحویلش اصفهان، خیلی خوب اگه شرط کرد این لازم میشه که همونجا عمل بشه، چون شرط شرط حلال هست، وفای بهش هم لازم هست، پس میشه تسلیمش در اونجا لازم. ولی اگه شرط نکردن، مثلا معامله سلفی کردن و صیغه خوندن و نگفت کجا بدید، شهید اول فرموده که مقتضای اطلاق اینه که در موضع عقد، همینجا که عقد میخونن همینجا هم ظاهر کلام اینه که جای تحویل باشه. ولو شرط موضع تسلیم لزم لوجوب الوفاء به شرط سائغ، چون واجب است وفا بکنند به شرطی که خود شرط سائغ باشه. سائغ یعنی شرعاً حلال است، شرطی نیست که حرام باشه، اشکالی در خودش نیست. و الا یشترط یا و الا یشترط، اگه شرط نشد، اقتضى الاطلاق التسلیم فی موضع العقد، اقتضا میکند که تسلیم را در موضع عقد بکنند، که نظائره من المبیع المعجل، مثل سایر مواردی که بیع نسیه داشته باشیم و مبیع نسیه داشته باشیم، چطور اونجا اگه اسم نبردن حمل میشه بر همون موضع عقد. اگه شما الان نشستید و فرشی فروختید و پولش هم بنا شد بعدن بده، خب این میشه بیع نسیه، بیع معجل یعنی بیع نسیه، اما نگفتی که این فرش کجا به من بده یا این پول کجا به شما داده بشه. چطور اونجاها حمل میشه بر اینکه در همین جایی که عقد خوندیم در همین شهر، خب در باب سلف هم همینطور، که نظائرهی من المبیع المعجل هازا احد الاقوال فل مسئله. این مسئله چند قول درش هست، یک قولش همینه که حالا خوندی، قول دیگر اینه که فرمودن در باب سلف اصلا باید تعیین بکنن، اگه تعیین نکردن باطل هست، درست نیست. باید الانی که صیغه سلف رو میخونن گفتگو بکنن که اصل جای تسلیم باید کجا باشه، در خود صیغه باید خونده بشه و گفته بشه، و یا قبلا گفتگو بکنن صیغه را مبنیان بر اون گفتگو بخونن که خلاصه روشن باشه که کجا موضع تسلیمه، و الا باطل هست. دلیل چیه؟ دلیل گفتن اینه که اغراض مختلف میشه، پول پرداختن متفاوت میشه. اگر شما که خریدار هستی بدونی که ایل میدن، این پول ممکنه یه رقم داری، ولی اون میخواد در قم به شما تحویل بده. خب این فرق میکنه، رغبت شما به این معامله، پرداخت شما نحوه پول را فرق میکنه. اگه شما در اصفهان گندم لازم داشته باشی اونجا تحویلت بدن، این خیلی متمایل بیشتر به معامله هستی، و الا اگه بخوا قم تحویل بده چه بسا این معامله را نمی کردی. کما این که اگه بخوا اصفهان تحویل بده گرانترم بده میخری، ولی اگه بگه من قم فقط تحویل میدم، خب شما حساب نقل بعدش هم میکنی که من باید بدم ببرن اصفهان، خب ارزونتر میخری. پس رغبت ها مختلفه، ثمن ها مختلف هست. اینه که باید بله روشن باشه هنگام خوندن عقد که کجا میخواد تحویل داده بشه، و اینا اساس کار تقریبا هستن. وقتی اساس کار هست خب باید روشن بشه. علاوه بر این اگر اسم نبرند و نگویند، این معناش اینه که هر وقت 3 ماه تمام شد، هر جا هستیم و 3 ماه تمام شد همونجا تحویل بدید. لازمه این که شرط نکنن اینه که 3 ماه که تمام شد هر جا من و تو هستیم همونجا به من تحویل بده. حالا ما کجا هستیم اون وقت؟ نمیدونن خودشون. ممکنه قم باشن، ممکنه جای دیگه باشن، ممکنه اون یه جا باشه، اون یه جا باشه. لازمه کلام این میشه که دیگه اندل حلول. حالا اندل حلول ما کجا هستیم؟ خیلی نامعلوم. حالا که نامعلوم شد، این خودش ممکنه معامله برگرده و باطل بشه، چون نامعلومه، چیز نامعلوم ممکنه ثمن درش فرق بکنه، مثمن درش تغییرات پیدا بشه، معامله رغبت ها درش فرق بکنه و این موجب بطلان میشه. پس قول دیگری داریم، اشتراط و تعیین موضع تسلیم مطلقا همه جا. این همه جا برابر قیودیه که در قول 3 و 4 و 5 بعدن میخونیم. مطلق بله بحث بر چرا دیگه تحویل اگه بگه من در قم به شما میدم ولی شما اصفهان لازم داشته باشی قهران ارزونتر میخری، ولی اگه بگه من همین گندم را در اصفهان به شما تحویل میدم انسان گرانتر میخره، پولم بیشتر میده دیگه، برای خاطر اینکه این پولیه که باید به یه شکل دیگری بده و ببرن اصفهان. اگر او بگه من این گندمی که میخوای در اصفهانم کار بهش داری، در اصفهان تحویل بهت میدم ولی کیلویتو من گرانتر میدم، شما نمیخری. خب چرا دیگه، بیشترم پول میدم. پس قول دیگر اشتراط تعیین موضع است مطلقا. مطلقا شقوقش بعدن میاد، اینجا حالا به طور سربسته میگیم همه جا. و هو اختیاره فی الدروس، چرا لاختلاف الاغراض باختلافه، برای خاطر اینکه اغراض اشخاص در معامله به اختلاف محل تسلیم فرق میکنه. یعنی اگه شما بفهمی اصفهان تحویل میده چه بسا این معامله را بکنی، و الا اگه گفتگو نشه و او بخواد قم بعدن تحویل بده اصلا میگفتی من این معامله نمیکردم. پس اغراض فرق میکنه. اگه اغراض فرق کرد الموجب لاختلاف ثمن، و وقت این موجب میشه که ثمن هم مختلف بشه، رغبت و میل مختلف بشه. این یک دلیل. ولجهالت موضع الاستحقاق، دلیل دوم اینه که موضع استحقاق مجهول میشه. یعنی کجا هست که من حق دارم که حالا از شما بگیرم متاعم را، این نامعلوم میشه. چرا؟ لبتنائه الى موضع الحلول المجهول. اینا میگن ما حمل نمی کنیم بر موضع عقد. ما گفتیم که شهید اول فرموده اگه قید نکنند حمله بر موضع عقد میشه. ایشون میگویند این فقیه که حالا قولش میخونیم که قول دویم هست، اینا میگن نه ما حمله بر موضع عقد نمی کنیم، حمل میشه بر موضع الحلول. یعنی کجا هست که سماح تمام میشه؟ هر جا سماح تمام شد همونجا باید تحویل بدن. پس مسئله میاد رو موضع الحلول نه موضع العقد. حالا موضع الحلول کجاست؟ کی غیب میدونه که ما کجا هستیم اون وقت؟ ولی جهالت موضع استحقاق نبی که کجا هست که بی خیریش او را بگیره بیه همجا تحویل بده. لبتنائه علی موضع الحلول در برابر موضع عقد المجهول، اونم که ما نمیدونیم کجاست. و به هازا فارق القرض. و اگه اینطور گرفتیم دو مسئله دیگه نظیرش هست که اونها ممکنه که پیش بیاد و روی اونها یه سوال طرح بشه. سوال اول اینه که اگر شما میگویید حمله بر موضع حلول میشه، پس اگه یه کسی خواست پول به کسی قرض بده، اونجا باید شرط بکنن که پرداخت قرض کجا باید باشه؟ این شرط هست یا اینکه شرط نیست؟ برای خاطر که همونجا این مسئله هست که خب موضع حلول حسابه، سه ماه دیگه داده قرضش که سه ماه بپردازه، خب کجا بده؟ اگر بگویید که موضع حلول، خب مجهوله. اگه حمل بکنید بر موضع عقد مثلا، که حمله بر موضع عقد این فقیه دویم میگه بنا نبود، حمله بر موضع حلول میشد. پس در باب قرض چه کار میکنید؟ میگن در باب قرض اونجا مسلم هست که حمل میشه بر موضع قرض، یعنی او شبهه‌ای درش نیست که هر جا قرض داده شد از نظر فقه مسلمه که پرداختم هاموجا. در قم قرض داده، پرداختم در قم. ولیکن در قم اگه معامله سلف کردند، این فقیه دویم میگه این درش نیفتاده که پرداخته مبیع و مسلم و فی هم در قم، اون وابسته به حلول هست. پس با قرض فرق داره. علاوه بر این نسیه، شما اگر در قم نسیه یه چیزی خریدی، وقتی که در قم نسیه خریدی پول نسیه را کجا باید بدید؟ معامله نسیه که کردید، نانی که قم خریدید مثلا، چیزی که در قم خریدید نسیه، کجا پولش باید بدید؟ اونجا میفرمایند که اجماع داریم که تعیین محل در نسیه شرط نیست. اونجا هم اجماع داریم، اجماع مسلم است که نمیخواد اونجا تعیین بکنه. هر جا شد، در قم شد، شد مشهد هم دیگه دیدید شد، اصفهان هم دیگه دیدید شد، میپردازی، مانعی نداره. پس باب قرض و باب نسیه ولو یه شباهتی به باب سلم داره، اما اونا خودشون مسائلشون جداست، هر دوشون مسائلشون روشنه و از نظر حکم فقهی واضحه. ولی باب سلم هست که وضعش مبهمه. وقتی وضعش مبهم شد باید حمله به موضع حلول بشه. حمله به موضع حلول که کردیم نمیدونیم کجا حلول میکنه، پس برای خاطر اینکه مجهول نشه که کجا باید بپردازن، چه کار باید بکنن؟ باید حتما ذکر کنن، باید حتما بگویند کجا. اگر نگویند میشه باطل، مثل قرض نیست که درست باشه، مثل نسیه هم نیست که درست باشه. و به هازا فارق القرض المحمول الا موضعه. با همین جهت که حمله بر موضع حلول میشه و مجهول میشود، جدا هست از قرض. قرض چطور حکمش؟ اون المحمول علی موضعه. قرض ولو اسمم نبرند حمله بر موضع قرضه، لکونهی معلومه. خب اون معلومه، جاش معلومه که همینجا هست که قرضش داده. و اما نسیه هم مثل اینجا هست، ولی که حکمش فرق داره. فخرج بالاجماع على عدم اشتراط تعیین محله. اونجام اجماع داریم که شرط نیست تعیین محل نسیه، یعنی معاملات نسیه لازم نیست بگن کجا میپردازیم، هر جا پرداختن درسته. ما میمانیم و کی؟ خصوص آقای سلف. او هست که معلوم نیست کجا باید بپردازیم، اگه درسی ذکر نکنیم جهالت پیدا میشه و میشه موجب ابطال، پس باید ذکر کنند. این دو قول در مسئله. قول سیوم اینه که این متاعی که میخوان تحویل بدن یه وقت یه متاعیه که حملش معونه داره، از اینجا بخوان ببرن جای دیگه خرج داره که واقعا یه پول دیگری باید بپردازن، یه وقت هست که نه یه متاع خیلی سبکیه که این نخل و این چیزاش اصلا خرجی نداره، دست هر کس که بدی میبره، هر کس که بگویی میاره، خودش هم بخواه ببره خرجی نداره اصلا. یه وقت ایطوره اگر که حملش خرج داره این باید تعیین بکنن که کجا باید تحویل بده، ولی اگر نه معونه ای نداره هر جا شد بدن خرجی بالاخره نداره، نه اون لازم نیست. این قول سیوم. و فصل ثالثون فبشتراتیهی، یعنی باید شرط بکنن موضع تسلیم را، انکان فی حملهی معونه، اگه حملش جا به جا کردنش خرج داشته باشه، و عدمه، ولیکن به عدمه، اما اگر که نه شرط نمیخواد بکنی یعنی به عدم الاشتراط، قول سیوم اینه که شرط نمیخواد به عدمه، یعنی اگه حملش معونه ای نداشته باشه خرجی نداشته باشه، این قول سیوم. خب از همینجا فهمیدیم اون مطلقای بالا که میگفت مطلقا همه جا، یکیش اینه چه معونه داشته باشه، اون میگه چه معونه نداشته باشد، قول مطلق میگه در هر دو صورت باید تعیین بشه. دوباره تفصیل چهارم. تفصیل چهارم اینه که یه وقت شما در قم معامله سلف میکنی با یک کسی، ولی هم شما از اینجا میخوای حرکت کنی یا مسافرت کنی بره یه جای دیگه، هم مثلا مشتری و هم بایع، یا یکیتون لااقل میدونید که اینجا نیستید دیگه، این طور جایی این طور سلفی باید تعیین بکنن، بگه آقا من اینجا نیستم فلان جا هستم، اونجا باید نیستم به من تحویل بدی. ولی اگه نه هر دوشون در خم صیغه سلف خوندن معمولا همینجا هستن، یکی دیگه نمیخواد ذکر بکنه که و رابع بکونه ما فی مکان قصدهما مفارقته، از اینجا میخواد برن و عدمه یا قصد مفارقت از اینجا ندارند، اگه قصد دارند شرط باید بکنند، اگه نمیخوان برن از اینجا شرط لازم نیست. اینم قول چهارم. اون مطلقایی که اونجا داشتیم اون میگه چه قصد مفارقت داشته باشن چه قصد مفارقت نداشته باشن علایالین باید که قید بکنند، اون مطلقا به همه اینها هی میخوره. و خامسون قول پنجم. قول پنجم آمده نظر انداخته رو خصوص قول سیوم و چهارم، گفته که خرج داشته باشه یا نداشته باشه، از اینجا بخوان برن یا نخوان برن، این باید که مواردی که خرج داره و از اینجا میخوان برن این دوتا را حساب کرده، سیومی را حمل معونه داشته باشه، چهارمش از اینجا میخوان برن، این دوتا را گرفته هر دوش، گفته اینجا باید شرط کنن. ولی اگه که معونه نداره بردن از اینجا یا از اینجا نمیخوان برن اونجا شرط لازم نیست. این فقیه پنجم هم قول سیوم به دستش آمده یکیش را گرفته برای شرط کردن، هم قول چهارم به دستش آمده و یه طرفش را گرفته برای شرط کردن، و یه طرف از هر دو من گفتن نمیخواد، اونجایی که اون سیومی گفته بود نمیخواد ایشون هم میگه نمیخواد، اونجایی که قول چهارم گفته بود نمیخواد اینم میگه نمیخواد، و اونجایی که قول سیوم و چهارم هر دوشون گفتن میخواد اینم میگه میخواد. وقت فرقش اینه که فقیه سیوم فقط یه مورد گفته میخواد، فقیه چهارم یه مورد گفته میخواد، ولی فقیه پنجم هر دو مورد اونها رو میگوید. ولذا و خامسون بشتراتهی فیهما، این فیهما را نزنید به همه قول سیوم و به همه قول چهارم، نه فیهما را بزنید اون جایی که معونه دارد مال قول سیوم و اون جایی که قصد مفارقت دارند مال قول چهارم، اینجا میخوا شرط بکنید، ولی اون جایی که معونه ندارد از قول سیوم و نمیخوان جدا بشن و مسافرت بکنن، از قول چهارم اونجا نمیخواد اینطور. و خامسون بشتراتی فیه و وجه الثلاثه مرکب من الاولین، این دو قول سیوم و چهارم و پنجم استدلالشون مرکب از استدلال قول اول و قول دوم هست. و وجه الثلاثه یعنی استدلال این سه قول مرکب است از استدلال های اولین، استدلال دو قول اول. یعنی چون اینا قولشون اینه که میخواد یه خورده، نمیخواد یه خوردهش، این طوره دیگه. خب استدلال های میخواد از قول میخواد گذشته میگیریم، استدلال نمیخواد مال اون قسمتش از قول کسانی که میگفتن نمیخواد میگیریم. مثلا در قول سیوم میگیم چی چیز؟ میگیم انکان فی حملهی معونه، اینجا میخواد. خب کسانی که میگن فی حملهی معونه میخواد، استدلالشون چی چیه؟ استدلال قول دویوم. قول دویومی بود که سمن فرق میکنه، اغراض درش مختلف میشه، باید تعیین بکنن، خب این میخوره دیگه بهش، اون میشه استدلال برای اینجا. ولی اگه خرجی نداره، خب وقتی که خرجی نداره برای چه تعیین بکنن؟ این دلیلش میشه چی چیز؟ دلیلش میشه قول اول. قول اول اینه که حالا که تعیین نکردن، همین موضع عقد، همین اینجا، همین اینجا ارشاد که برش ثابت میشه. و همینطور دو قول دیگر، یکیش از اون قول اول دلیل براش میاریم، تکیه دویمش هم از قول دویم براش استدلال میاریم. پس ثلاثه مرکب هست استدلالشون از دوتای اول. ولا ریبه ان تعیین مطلقا اولا، البته شبهه‌ای درش نیست که بالاخره در این پنج قول تعیین مطلق که قول دویم میشه، قول دویم که میگه مطلقا تعیین بکنید، این اولا هست. طبق فتاوا هم ظاهرا عهدت لازم اینه که تعیین بشه. مسئله دیگر، هر شرطی که سائغ باشه، یعنی شرعا حرام نباشه، خودش همقدر که حرام نیست، ما میتونیم در سلف شرط بکنیم. و یجوز اشتراط و سائغ، هر شرط جائزی میشه در عقد ما بیاریم. جائز دویومی که سائغ باشه، یعنی ذاتن حرام نباشه، همقدر که ذاتن حرام نشد در باب سلف میتونیم بیاریم. مثل این که اشتراط حملهی الی موضع معین، میگه آقا من این از شما میخرم به شرط این که برای من حمل بکنی به فلان جا، وقتی که موقع تسلیم شد جزء معامله و قراردادمونم اینه که از قم برای من بیاری 5 فرسخی مثلا، این جزء شرط باشه، قمانه این نداره. و تسلیمهی کذالک، یا تسلیم به من بکنی در فلان جا. فرق بین حمل و تسلیم اینه که در اولی میگه در قم مثلا به من تسلیم بکن، ولی وقتی که تسلیم کردی و منم قبول کردم، دوباره تو با پول خودت و خرج خودت حمل بکنی ببری 5 فرسخی مثلا، این میشه جز. غیر از تسلیم، تسلیم فقط اینه که در فلان شهر در فلان جا تحویل به من بدی، نه اینکه دیگه بعدش هم حرکت بدی و ببری فلان جا. و تسلیمی در موضع معین فلان جا. و رهنین، یا اینکه مشتری میگه خب من پول به شما میخوام بدم، شما 3 ماه دیگه متاع بدی، یک گروی باید به من بدی، من چه میدونم که حالا شما بعدن این کار میکنی یا نه، یه رهن پهلو من بگذار تا دلگرم باشم و بدونم که اگه بعدن متاع را به من ندادی، من از شما یه چیزی پهلوم هست که تلافی بکنم. پس رهن میگیره، مانعی نداره. و زمینن، یا اینکه میگه ضامن به من بده، رهن یه فرشی چیزی مثلا ازش میگیره، زمین شخصی را میگه، یه شخصی را ضامن به من بده، او عهده‌دار باشه که اگه شما ندودی مثلا اون برای من فراهم بکنه. و زمینن و کونهی من غلت ارضن، یا شرط میکنه که من گندم را از شما میخرم سلخ، ولی از زمین حسن آباد قم مثلا باشه، خیلی خوب. او بلدن لا تخیص فیها غالبا، یا میگه از زمین فلان شهر، ولی البته شرط داره، باید غالبا اون زمین کشاورزیش فاسد نشه، یه وقت یه طوریه که غالبا فاسد میشه، اون شرط سلف درش نیست، چون شرط سلف این بود که وافر باشه و فراوان باشه. اگه اون زمین و بلد غالبا درش از بین میره خود درست نیست. اگه شرط میخواد بکنه که من غلط ارزن او بلدین، این لا تخیص و فیها غالبا شرطشه که غالبا ایتو نباشه که فاسد میشه و نحو ذلک. مسئله دیگر، هرگاه شما سلف را خریدی 3 ماهه، خب 3 ماه رسید ولی هنوز به شما تحویل نداده، ولی حال شد، یعنی وقت شد ولی قبض نداده، حالا شما میتونی بفروشی به کسی دیگری. بعد از حلول و قبل القبض، او از انبار هنوز بیرون نیاورده به شما بده دیگه، ولی که حال وقت رسیده، بله مانعی نداره که شما بری به یه مشتری دیگری بفروشی و پولتون تحویل بگیرید و حواله بدید که برو از فلان جا از انبار فلان کس بگیر، این مانعی نداره. فقط چیزی که هست مکروهه. و کذا یجوز بیعه بعد حلوله و قبل قبضه علی الغریم، یعنی به خودش بفروشین مانعی نداره، به خودش میفروشن و غیره یا به یه مشتری دیگری میفروشن اونم مانعی نداره. الا کراهتن، دلیل کراهت چیه؟ لنهی عن ذلک فی قوله صلی الله علیه و آله لا تبیع ان شیئا حتی تقبضه. حدیث نقل شده که رسول خدا فرموده است نفروشید حتما چیزی را تا قبض کنید، یعنی اکتفای به صرف حلول نکنید، قبض که کردی و تحویل گرفتی اون وقت بفروش. و نحو این روایت که روایتی هم داریم از خاصه که حالا بعدا اشاره میکنیم، بازم روایت داریم، ولی این نهی حمله بر چه میشه؟ علل کراهه، حمله بر کراهت میکنیم تا جمع کرده باشیم بین این دلیل و روایتی که مثلا حمله بر جواز داشته. خب المحمول علل کراهه. اینجا اقوال دیگری هم در مسئله هست. بعضیا گفتن این متاعی که شما خریدی اگر مکیل و موزون باشه کراهت داره، و الا اگه مکیل و موزون نباشه، زمین مثلا باشه، معدودات باشه، چیزای معدود، اینطور حالا چیزای معدود باشه، اونها کراهت نداره. این قول دویم. بعض دیگه فرمودن کراهت اختصاص دارد به طعام خوراکی، و الا اگر یه چیزی شما به سلف خریدی مکیل و موزون هم هست ولی خوراکی نیست، مثل اینکه یک خروار مثلا رنگ مواد رنگی خریده، خب مکیل و موزون هست، سلف هم بوده ولی طعام که نیست که. اونجا گفتن کراهت هم نداره، همه قد که زمانش رسید ولو قبض نکرده باشه میتونه معامله بکنه بدون کراهت. اینم یک قول. قول چهارم هست که حرمت، گفتن مکیل و موزون باشه قبل القبض حرام است، طعام هم باشه قبل القبض حرام است، باید زمانش رسیده باشه، تحویلم به شما داده باشند و شما قبض کرده باشی، اون وقت جایز هست که بفروشید اگر مکیل و موزون باشه یا اگر طعام باشه، و الا اگر که عرض شود که اینها نباشد اون وقت مثلا کراهت داره، ولی اون وقت حرمت داره. دلیل اینها چیه؟ دلیل اینها اینه که ما نهی داریم، وقتی که نهی داریم، روایت صحیح بر نهی داریم، نهی رو حمله بر حرمت باید بکنیم. خب دلیل کراهت چه کار باید بکنیم؟ دلیل کراهت یه دلیل داریم که بله در راج ظاهرن شخص اینطوری نقل کرده در روایات ما، او سندش ضعیفه. این روایتی هم که اینجا نقل کردیم از رسول خدا، اینم در روایات ما نیست. پس روایاتی که دلالت بر کراهت بکنه و دلالت بکنه که همه جا کراهت داره، اون دلیل نداریم، و ادله ایم که دلالت داره بر کراهت باز ضعیف بعضیاش. اینه که باید حمل بکنیم بر چی؟ حمله بر حرمت. نهی داریم، نهی هم حمله بر حرمت میشه. میفرمان که و خصها بعضهم بالمکیل والموزون، اختصاص داده اند کراهت را بعضی از فقها به مکیل و موزون، نه همه چیز. قول اول این بود که همه چیز. و آخرون قول سیوم تفصیل داده شده و تخصیص داده شده به طعام، گفتن نه هر مکیل و موزونی، خصوص خوراکی. قول چهارم و حرمه آخرون فیه ما، تحریم کردن دیگران در مکیل و موزون، این یک، و در طعام، این دو جا. منظور اینه که در این دو جا گفتن است حرام هست و هو الاقوا. چرا اقوا؟ حملا لما ورد صحیحا من النهی علی ظاهره، برای خاطر اینکه حمل میکنیم روایتی که وارد شده و سندش هم صحیح هست و نهی کرده، این رو حمل بر چی میکنیم؟ روایت صحیح، حمل بر ظاهرش میکنیم، یعنی ظاهر نهی حرمت است. وقتی حرمت شد پس فتوا میدیم به حرمت. معارض را چه کار میکنید؟ معارضی که دلالت داره بر کراهت، لضعف المعارض دال علی الجواب. جمیل ابن دراج روایتی داره که حضرت فرمود لا بعثه، اون روایتی که حضرت فرموده لا بعثه سندش اتفاقا تمام نیست، سندش ضعیفه. پس لضعف المعارض دال علی الجواب الحامل للنهی علی الکراهه. نتیجه حالا چه شد؟ نتیجه این شد که ما باید در مکیل و موزون و در عرض شود که طعام فتوای به حرمت بدیم، چون دلیل بر کراهتش تمام نیست. یک کسی بر میگرده میگه خب چرا همه جا نمیگید حرامه؟ چرا مکیل و موزون و طعام فقط میگید حرامه؟ شما همه جا بگید حرامه. چون روایتی که الان خوندیم این بود که لا طبیعن شیئن حتی تقبضه، هیچ چیز را نفروش تا قبض نکنی. اینجا که مکیل و موزون شامل میشه، طعام هم شامل میشه، شما که فتوای به حرمت بنا شد بیدید رو همه چیز چرا فتوا نمیدید؟ میفرمان بره خاطر این که اونم ثابت نشده همه جا. این لا طبیعن شیئن این مال عامه هست، سندش مال ما نیست. وقتی سندش مال ما نیست پس همه جا نمیتونی فتوا بدین. ما میمانیم و مکیل و موزون و طعام که روایت داره سند صحیح هم داره حمل بر حرمت میکنیم. و حدیث و نهی عن بیع مطلق ما لم یقبض لم یثبت. حدیثی که بالا خوندیم که نهی شده بود از بیع هر چه که قبض نشده، این لم یثبت، ثابت نیست برای ما. وقتی که ثابت نشد پس نمیتونیم در همه جا فتوای به حرمت بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.